2295009 تلفن های ما و 3900 سامانه پیامکی ما در ارتباط باشید. بعد خبرها رو بشنیم. بله، سلام میکنیم به همکارانمون در خبر رادیو ایران.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همچنین عرض سلام داریم به همکاران محترم پخش رادیو ایران، خانم سارمی و من ساجدی. خبرها که هفته صبح رو به آگاهی میرسانیم.
دفعه وقوع زمین لرزه 5.7 ریشتری دیروز در مسجد سلیمان، رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان بر به کارگیری تمام امکانات برای رسیدگی و امداد رسانی به مناطق آسیب دیده تاکید کرد. به گفته غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، آقای روحانی در این تماس تلفنی دستور داده است همه امکانات استان و شهرستان برای کمک به مصدومان بسیج شود و تجهیزات لازم در اختیار افرادی که منازلشان آسیب دیده قرار گیرد. زمین لرزه شهرستان مسجد سلیمان صبح دیروز روی داد و در پی آن دست کم 17 پس لرزه ثبت شده است. گزارش حاکی از اماکن و منازل فرسوده در مسجد سلیمان 15% تا 50% آسیب دیدند. در زلزله دیروز مسجد سلیمان 114 نفر مصدوم شدند.
واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی خط قرمز وزارت صنعت معدن و تجارت. معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این مطلب گفت تا کنون ثبت سفارش‌های 1521 ردیف کالا که مشابه داخلی داشتند متوقف شده است. فرشاد مقیمی افزود فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان در هر زمان مشاهده کردند که ثبت سفارشی برای کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد انجام شده است به وزارت صمت اطلاع دهند و فقط طی چند ساعت جلوی ثبت سفارش‌ها گرفته خواهد شد و یا در صورت ثبت سفارش ارز دولتی به آنها اختصاص پیدا نمی کند.
قیمت خرید تضمینه گندم تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. وزیر کشور در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت شایعه شده از قیمت خرید گندم افزایش خواهد یافت، اما هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم و اکنون نیز میزان خرید گندم از کشاورزان مناسب است. رحمانی فضلی همچنین با اشاره به موضوع تولید ارزهای مجازی یا بیت کوین در کشور گفت قرار شد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه‌های متولی همچون وزارت نیرو و دادستانی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت بخش اعظم فعالیت‌های مرتبط با رمز ارزها غیر قانونی است. مؤیدی افزود هر نوع تصمیم گیری درباره رمز ارزها مشروط به جلسه است که قرار است از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام ایران در افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم را در گام دوم کاهش تعهدات برجامی تایید کرد. بر اساس گزارش آژانس، ایران غنی‌سازی اورانیوم با یک درجه بالاتر از آنچه را که برجام به ایران مجوز داده آغاز کرده است. افزایش سطح غنی‌سازی از 3.67% یکی از اقدامات ایران در گام دوم کاهش تعهدات برجامی و واکنشی به عمل نکردن اعضای برجام به تعهدات خود و همچنین انفعال طرف‌های توافق هسته‌ای در مقابل سیاست‌های ضد برجامی آمریکاست. اما روسیه اقدام جدید ایران را قابل درک خواند و چین نیز اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران ریشه اصلی بحران در برجام است. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت قلدری یک جانبه آمریکا به قدهی وخیم مبدل شده است. در این میان برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه به تکاپو افتادند و قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه امروز به ایران سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته گامهای ایران تنها از طریق پایبندی سه کشور اروپایی به برجام قابل بازگشت است.
دولت جبل الطارق اعلام کرد تنها بار نفتکش ایرانی نفت خام است. در پی ادعاهای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه نفتکش ایرانی محموله غیر از نفت داشته، دولت جبل الطارق با تکذیب این ادعاها اعلام کرد تنها محموله نفتکش توقیف شده گریس یک نفت خام است. انگلیس هفته گذشته در اقدامی غیرقانونی یک نفتکش حاوی نفت ایران را در تنگه جبل الطارق توقیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت توقیف غیرقانونی نفتکش ایران به کلام ساده و روشن راهزنی دریایی است و باید سریعاً متوقف شود.
پهپادهای یمنی فرودگاه ابها و نیروگاه برق توهامه را در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در عملیات پهپادی علیه فرودگاه ابها اهداف مورد نظر با دقت بسیار بالایی هدف قرار گرفت که منجر به توقف پروازهای این فرودگاه شد. یحیی سری همچنین گفته به زودی صحنه های از عملیات شلیک موشک های کروز قدس و نشست و برخاست پهپادهای جدید یمنی را به نمایش خواهیم گذاشت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود به زودی از جزئیات برخی تسلیحات جدید پرده برخواهیم داشت و همچنین تصاویر اطلاعاتی مهمی از عمق خاک دشمن نشان خواهیم داد.
ادامه خبرها. وزیر بهداشت گفت محصولات تراریخته در کشور نه کاملا مضر و نه کاملا ایمن و سالم است. سعید نمکی در نشست با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سرپرست سازمان غذا و دارو افزود در زمینه تراریخته ها اختلاف نظر وجود دارد و برخی اختلافات نیز شاید بیشتر ریشه اقتصادی داشته باشد و به همین علت مسئولان حوزه سلامت نباید وارد این اختلافات شوند. وزیر بهداشت رفته در موضوع محصولات تراریخته اولویت وزارت بهداشت فقط سلامت، مصالح مردم و منافع ملی است. وزیر بهداشت همچنین در برنامه‌ای در رسانه ملی از تشکیل کارگروه مشترک با سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی برای برخورد با پدیده زیرمیزی برخی پزشکان خبر داد.
اولین گامی که ما باید برداریم اینه که خب خیلی از این موارد رو با اصلاح روند مالی بین طبیب و بیمار و همینطور مراکز درمانی و پول به موقعی که ما باید به مراکز درمانی برسونیم و متاسفانه بعضی وقتا این تأخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر متاسفانه این گرفتاری، اما ما یک تیم مشترکی رو بین خودمون، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی به کار گرفتیم. بعضی از مواردی که ما متاسفانه میبینیم اینجوری در کنار سازمان نظام پزشکی، در کنار انجمنهای علمی داریم قضیه رو دنبال میکنیم، اینا رو صدا میزنیم، برخورد میکنیم. ما سعی میکنیم در این فضای غبارآلود بیش از حد مسائل برخوردمون با جامعه پزشکی رو علنی نکنیم، ولی این کار رو داریم انجام میدیم، همکارا رو صدا میزنیم، اونجایی که لازمه توبیخ میکنیم، اونجایی که لازمه جریمه میکنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی میگوید قیمت گوشت در بازار روند کاهشی دارد. مرتضی رضایی با اشاره به بارندگی‌های خوب و افزایش زاد و ولد دام‌ها در کشور گفت علاوه بر گوشت تولید داخل حدود 40,000 تن گوشت قرمز نیز وارد کشور شده است. معاون وزیر در امور دام همچنین با اشاره به وفور گوشت مرغ گفت باید اضافه تولید آن از سطح بازار برای ذخیره‌سازی در ماه‌های بعد جمع‌آوری شود.
با توجه به بارندگی‌های بسیار خوبی که اتفاق افتاده در سطح کشور و حاصلخیزی مراتع و زایش دام‌ها بسیار خوب بوده، کاهش قیمت گوشت قرمز رو در سطح کشور شاهد هستیم و به طور میانگین حدود 10,000 تن در سطح کشور، البته شهرهای مختلف فرق می‌کنه، قیمت گوشت کاهش پیدا کرده و به نقطه متعادلی رسیده. در مورد واردات گوشت قرمز با توجه به اینکه ما موظفیم ذخایر استراتژیک هم بشه داشته باشیم، چیزی حدود 34,500 تن گوشت گوساله و 45,000 تن گوشت گوسفندی، البته میدونید بعد از این تبدیل شده به ارز نیمایی وارد کشور شده. در مورد گوشت مرغ شرایط بسیار ایدئالی داریم و بیش از نیاز کشور تولید شده و شرکت پشتیبانی مردان موظف به خرید مازاد گوشت مرغ.
نظام ارجاع در بیمارستان‌های دانشگاهی 5 استان الزامی شد. مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت در این طرح بیماران قبل از مراجعه به کلینیک بیمارستان‌های دانشگاهی باید ابتدا به پزشک خانواده مراجعه و سپس به پزشک متخصص معرفی شوند.
یه برنامه داره وزارت بهداشت که انتصاب جمعیت به پزشک خانواده نیست. فقط به این معنیه که وقتی میخوان بیماران مراجعه بکنن به کلینیک‌های ویژه دانشگاهی، در نظام ارجاع رو رعایت کرده باشن، یعنی از سطحی ارجاع داده شده باشن. اما پزشک خانواده این افراد مشخص نیست. یعنی هر پزشکی که ما تعریف کنیم به عنوان سطح 1، اینا میتونن بیماران رو به کلینیک‌های ویژه دانشگاهی حالا یا متخصصای تعریف شده تو نظام ارجاع ارائه بدن. این برنامه قراره توی 5 تا استان که استان آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان، مازندران و گلستان هست پیاده سازی بشه. در نهایت همه این اطلاعات میره تو پرونده الکترونیک سلامت میشینه. بعد ما دیتاها رو عملاً تبادل خواهیم کرد با وزارت بهداشت و پرونده سلامت بیمار رو به این ترتیب کامل میشه.
بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای بامدادی رادیو ایران 8 صبح.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، قدی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
سلام.
سلام، خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجره های قدیمی انگار وسط خیابونیم دیگه. از دست این سر و صدا زله شدم، میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرش رو عوض کن، پنجرش رو وینتک کن.
آرامش در راه است، وینتک پنجره گک.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
تصور کنید آینده رو که ممکنه این خنده ها فقط یک خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگیه بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر بیگ باید که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلمالو توت فرنگی همیز بالن، طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل. موسیقی
گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پژمان افتخاری هستم.
من احسان رضایی هستم.
ساکن تهرانم.
من تو میرجابه زندگی میکنم.
مهندس عمرانم. گرایش نقشه‌برداری.
من کلاس چهارمی هستم.
من حساب قرض‌الحسنه پسنداز تو بانک مسکن دارم.
ما امسال توی مدرسه نو درس میخونیم.
دوست دارم که در امر مدرسه سازی مشارکت داشته باشم.
من دوستم که مهندس بشم.
با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پسنداز بانک مسکن هم مسیر خوبی ها باشیم. بانک مسکن به فردای بهتر میاندیشد.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. چه سال همین پیش نهادم، به هر کی اومده سرکان رو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
مانا یعنی ماندگار. حال خوبتون مانا، تن سالمتون مانا، دل خوش و خلق و خوی خوشتون مانا، روزی حلالتون مانا، سفره رنگینتون مانا، و در کنار همه اینها ماکارونی خوشتمتونم مانا. ماکارونی مانا با گندم درم.
مانا، طعم به یاد ماندنی.
صبح همه اونایی که لذت بیدار شدن در ساعات آغازین روز رو از خودشون نمیگیرن به خیر. هموطنان سرخیز، ایرانیان خوب، به بخش دوم برنامه خودتون سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سه چهار پنج روزی مالم نمیدی،
چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی،
چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی،
اگه مالم ندی با می سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا مالم نمیدی،
چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی، چرا مالم نمیدی.
مکان از زندگونی ناامیدم، به لطف و مهر تو دارم امیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
منم آدور و تو برگ درختی، شب تاریکم و صبح سپیدی، گلی و سبز و چون اسپری تو بهار اومد تو مام از راه رسیدی. سه چار پر روزی منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
عزیزم ورگلیدی، ورگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
اگه منم ندی وامی سرنگم، حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
سلام به ملت ایران و عوامل رادیو ایران، صبح همگی بخیر. انشالله صبح خوبی را شروع کرده باشید. خداوند نگهدار همه. ناظری از پاکدشت، شهر گل و گیاه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. برام سلام صبح بخیر رو. اما عرض کنم خدمتتون که مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله مراکز قدیمی و با سابقه و کهنه کار ارتباط گرفتیم با ریاست محترم این مرکز تا با هم گپ و گفتی داشته باشیم. سلام و صبح بخیر میگم به خانم دکتر زهرا احمدی پور عزیز.
سلام عرض
می‌کنم
صبح شما و همه مردم ایران هم بخیر و خوشی باشید.
درود بر شما خانم احمدی پور. همطور که عرض کردم از مراکز قدیمی است، مرکز آموزش مدیریت دولتی. خب قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم یک سیر تطوری داشت، اگه میشه خیلی خلاصه بفرمایید از آغازش تا امروز.
بله، اول که تبریک میگم امروز، چون روز تولد مرکز هست، یعنی امروز در واقع روز 50 سالگی
ما بعد به شما تبریک میگفتیم، ببخشید.
خواهش میکنم. در ساختار اداری ایران به خاطری که بتونن هم تربیت مدیران رو داشته باشن و هم فنون اداری رو به کارمندان اداری بتونن یاد بدن، مرکز رو تشکیل میدن سال 1348 و دقیقا همین روز 18 تیر ماه 1348 سال روز تأسیس مرکز هست که همزمان با تشکیل سمیناری که با معاونین حضور معاونین اداری مالی وزارت خونه ها برگزار می شده، مرکز آغاز کار خودش رو رسماً تو نظام اداری اعلام میکنه و شروع میکنه به بهسازی نیروی انسانی. خب از همون سال 48 تا امروز که 50 سال از عمر مرکز داره میگذره، همین دوتا رویکرد رو دنبال کرده، یعنی همچنان بحث تربیت مدیران و آموزش فنون اداری رو سعی کرده که به عنوان دوتا موضوع جدی داشته باشه تا بتونه از طریق بهبود مدیریت نظام آموزش مدیران رو به طور مستمر در کشور طراحی بکنه.
بلی.
و از جهت آموزش فنون اداری بتونه کارمندان دولت رو توانمند بکنه که بتونن در جهت بهاون تکالیف و وظایف نهادی که به عهده‌شون هست و مرتبط میشه با حقوق مردم، برای که بتونن این حقوق رو بهتر و دقیق‌تر رعایت بکنن، بعد آموزش‌های لازم رو میدیدن.
بلی.
خب با این رواق رویکرد مرکز یک 5-10 فعالیت رو پشت سر گذاشته.
به نظرتون در کدوم دوران موفق تر بوده؟
توی این 5-10 فعالیتی که داشته، ببینید خب به هر حال بخاطر فراز و فرودایی که ما توی کشور هم به لازم سیاسی داشتیم، هم به لازم مسائل انقلاب و جنگ و بازسازی و مسائل اینطوری که داشتیم، اینا همونطوری که روی همه زیرساخت‌های کشور تاثیر گذاشته، روی زیرساخت آموزش ما هم تاثیر گذاشت.
بله.
اما ما اون چیزی که حالا من حداقل بر اساس روند فعالیت‌های مرکز میتونم خدمت شما بگم، ما در یک مقطعی از سال 67، در واقع بعد از پایان جنگ، تا سال 81 بله، یک دورانی رو داریم در مرکز که این دوران مواجه هستیم با دوره‌های بهبود مدیریت، سمینارهایی که برای توانمندسازی مدیران برگزار میشه، انتشارات خیلی خوبی میاد تولید میشه و حدود 200 جلد کتاب توی این مقطع برای که بتونن تمام دانش روز مدیریت رو در اختیار مدیران کشور قرار بدن تولید میشه، بانک مدیران تشکیل میشه، منابع انسانی رو سعی میکنن توسعه بدن، به
وجود
یک تعدادی از مدیران رو، یک تعدادی از کارشناسا رو حتی برای آموزش‌های مورد نیاز به کشورهای خارج اعزام می‌کنن، بعد اونایی که برمیگردن دوباره دوره‌های مستمری رو که برگزار می‌کنن. منابع مالش خیلی گسترش پیدا می‌کنه، شعب استانیش گسترش پیدا می‌کنه و فضاهاشو و اینکه میره در جایگاه نظام اداری جای خودش رو باز می‌کنه و به عنوان رکن جدی در نظام اداری به رسمیت شناخته میشه.
خانم دکتر احمدی پور، میخوام به عنوان سوال آخر، زمینی که از شما بخوام یه گزارش خیلی کوتاه از عملکرد دو سالتون و مباحثی که روش تاکید دارید بفرمایید، اینم شما بفرمایید که چطور میشه به اون سالهای بالنده و اون سالهای بین 67 تا 81 که شما فرمودید اصلا بازگشت.
بله، قاعدتا ما اگر قرار باشه که خب به اون شرایط برگردیم، نیاز داریم به اینکه مطابق با نیاز امروزمون، نیاز امروز نظام اداریمون، باز طراحی و باز آرایی مرکز رو دوباره داشته باشیم. بله. خب توی این دو سال در واقع این باز آرایی مرکز رو من شروع کردم از چند مسیر دنبال کردم. یکی که به لحاظ محتوایی سعی کردم آن چیزی که به عنوان برنامه در اختیار مرکز بوده رو یک بازنگری جدی انجام بدیم، متناسب با سرفصل‌های مورد نیاز و مدیرانمون و کارمندانمون اینا رو بازنگری بکنیم و متناسب با اینها محتواهای جدیدی رو تدوین بکنیم که وقتی که مدیر منصوب میشه یا کارمند نیاز به مهارتی داره که باید اون رو بیاموزه، بتونه از طریق این درسنامه‌های بروز ما به اون مهارت دست پیدا بکنه. برنامه‌های راهبردی که برای آموزش طراحی کرده در واقع تمرکز به جهتگیریش روی همین استمرار آموزش هست که ما فقط فکر نکنیم داریم آموزش رو میدیم که کمکی کرده باشه به ارتقای شغلی کارمندمون، آموزش رو میدیم برای که بتونیم واقعا توانمندیش رو و اثرگذاری و کارایش رو افزایش بده. خب اینو این دو سال جهتگیری خیلی جدی روش انجام دادیم و همینطور اومدیم رو مسائل کلان اداری کشور کار در واقع ترویجی انجام بدیم، از این منظر که مسائل رو رصد میکنیم، اونا رو تبدیل میکنیم به عناوین و موضوعات قابل بحث، با اساتید، با صاحبان فن توی این حوزه، با بازنشستگانی که داریم، نمیدونم بزرگانی که توی این حوزه همشون صاحب نظر هستن، به این رو به بحث میذاریم و بعد از توش بسته های سیاستی استخراج میکنیم و ارائه میدیم به نظام اداری که فکر میکنم میتونه تاثیرگذار باشه. و همینطور روی بحث شاید اون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن که اگر من برمیگشتم به اوایل انقلاب و کار نکرده ای رو قرار بود انجام بدم، اون کار تربیت مدیر بود. خب اونو من فکر میکنم امروز یه رسالت به عهده ما، خصوصا با نگاهی که به گام دوم انقلاب داریم و باید حتما این اتفاق بیفته و به هر حال اراده ای که شکل گرفته که ما باید بتونیم مدیران جوان رو تربیت بکنیم، از این منظر ما سعی کردیم بریم سراغ توانمند کردن جوانان برای تصدی پست‌های مدیریتی که توی چرخه مدیریتی کشور وارد بشن.
انشالله برای شما همکارانتون در مرکز آموزش مدیریت دولتی به آرزوی توفیق داریم. روز افسون و هم دوباره تبریک میگیم 50 سالگی این مرکز رو. از شما خداحافظی میکنم خانم دکتر. همیشه جاودانی و تو در دلم، آینه ما خوشن از دوست هم تا ابد در جهان، مهر تو جاودان چو خورشید همیشه رخشان. ای ایران شکوه نامت چو صبح روشن همیشه جاوید، با یادت تمام میهن ترانه ساز سرود امید،
سلام علیکم. دهه کرامت را بر تمام ملت ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. لطف الهی که اون خورشید ماه امام رضا علیه السلام و حضرت معصوم علیه السلام در ایران قرار گرفتن و کشور ایران را روشن کردن. همیشه شاد و همیشه خرم باشید به حق و حرمت اون خورشید ماه. متشکرم از شهرستان بوزهرا روستای آراستن.
دعای کرامت رو گرامی می‌داریم و پیشا پیش میلاد با سعادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو هم به شما تبریک میگیم. ارتباط گرفتیم با گزارشگرمون از مشهد مقدس علی سلیمی. سلام به تو، صبحت بخیر علی جان.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما همکار خوبم زنده. صبح شما هم پر برکت و خدا ان